أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد وجوب مشورت بر حاکم مسلمین بود که آیا می توانیم مشورت را واجب بدانیم و یا باید قائل به عدم وجوب بشیم، و گفتیم که هر دو نظر طرفدارانی دارد و دیدگاه مرحوم آیت الله مؤمن را در خصوص نقد قول به وجوب و اثبات دیدگاه عدم وجوب مشورت بر حاکم مطرح کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و نهایتاً فرمایش ایشان را قبول نکردیم و مناقشاتی را بر فرمایش ایشان وارد دانستیم، و با توجه به اون مناقشات آیه شریفه 159 سوره آل عمران را که امر به مشورت می کند باید حمله بر وجوب مشورت بکنیم. امر ظهور در وجوب دارد و این امر هم عرض کردیم یک واجب استغراقی که همه موارد را در بر بگیرد نیست، بلکه یک واجب قیادی و مدیریتی است، به این معنا که یجب علیک ایها الحاکم ان تشاور لو الرأی من المسلمین ما تجد له سبیلا، مادامی که راهی برای آن پیدا بکنی. یعنی بنا را باید بر مشورت بگذاری در هر جایی که مشورت موجب تأمین مصالح مسلمین می شود. بسیار خوب، در ادامه این بحث ما دو تا دلیل دیگر برای اثبات وجوب مشورت اقامه میکنیم. دلیل اولی که بعد از استدلال به آیه شریف اقامه میکنیم، آیه 159 سوره آل عمران، همونطور که عرض کردیم به نظر ما دلالت بر وجوب مشورت میکند. علاوه بر این دو دلیل دیگر نیز میتوان اقامه کرد. بنابراین وقتی آیه را دلیل اول محاسبه کنیم، دلیل دوم برای اثبات وجوب مشورت بر ولی امر مسلمین آن است که بر حاکم رعایت غبطه مسلمانان واجب است. این مقدمه اول. چرا رعایت غبطه واجب است؟ زیرا یک قاعده ما داریم در بحث تصرفاتی که حاکم در امور انجام میده، و اون قاعده این است: التصرف على الرعیه منوط بالمصلحه. پس عرض کنیم که بر حاکم مسلمین رعایت قبطه یعنی مصلحت، رعایت قبطه مسلمانان واجب است، زیرا التصرف على الرعیه منوط بالمصلحه. تصرف در امور مردم منوط و مشروط است به رعایت مصلحت. نکته دوم، مقدمه دوم این است که رعایت قبطه مسلمین
غالبا ممکن نیست رعایت عده و مصلحت مسلمین غالبا ممکن نیست مگر از طریق مشورت با صاحب نظران. یعنی چی؟ یعنی وقتی که حاکم میخواهد تصمیمی را اتخاذ بکند،
در غالب موارد، نمیگیم در 100% موارد، عرض میکنیم در غالب موارد، در غالب موارد نمیتواند مصلحت مسلمین را احراز بکند مگر از طریق مشورت کردن با صاحب نظران. دلیلش هم واضحه، چون امور مربوط به اداره کشور امور بسیار پیچیده است و یک نفر به عنوان حاکم نمیتواند بدون مشورت با صاحب نظران بر تمام جوانب این امور پیچیده اشراف پیدا بکند. کافیه شما ملاحظه بکنید مثلا یک تصمیم اقتصادی وقتی که در کشور گرفته می شود صرفا جنبه اقتصادی نداره، همون جنبه اقتصادیش به تنهایی احراز و تشخیصش زحمتون داره، خیلی مشکله تا چه برسد به این که ما جنبه های دیگری را نیز اضافه کنیم. مثلا در همین سالهای اخیر ما شاهد این بودیم که وقتی بنزین قیمتش در ایران اضافه شد چه اتفاقات دیگری هم افتاد. معنای این سخن اینه یک تصمیم اقتصادی ممکن است دارای جنبه فرهنگی باشد، دارای جنبه سیاسی باشد، دارای جنبه اجتماعی باشد و مشکلات دیگری را هم پدید بیاورد. این امور را جز با مشورت با صاحب نظران نمیتوانیم احراز بکنیم. باز در همین سال گذشته ما شاهد بودیم که برخی از مسئولین اقتصادی کشور آمدن اظهار کردند که ما فقط 4 قلم کالا را افزایش قیمت میدیم و باقی کالاها را نظارت میکنیم که افزایش قیمت پیدا نکند، ولی ما دیدیم نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه اکثریت قریب به اتفاق کالاها قیمتهای سرسام‌آوری پیدا کردن. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که بر روی امور مختلفی در مملکت یک تصمیم اقتصادی اثر می‌گذارد. از این قبیل تصمیم‌ها فراوانه که جنبه‌های مختلف دارد. من می‌خوام توجه بدم دوستان را به این که تصمیم گیری در امور کشور به دلیل تعدد جنبه‌ها و به دلیل پیچیدگی غالباً احراز مصلحت در آنها ممکن نیست الا با مشورت با صاحب نظران. از این قبیل مثال ها فراوانه. باز مثال دیگری که می توانیم بزنیم، یه مثال خیلی ساده که ببینید این مثال ساده به ظاهر ساده جلوه می کند ولی چه آثاری می تواند داشته باشد. در مورد جذب دانشجویان دختر با یک درصد مشخصی به دانشگاه هاست. خب مثلا آیا ما کار مناسبی است و به مصلحتی است که بخواهیم افزایش بدیم تعداد دانشجویان دختر را در رشته های مختلف یا نه؟ سالیان سال ما در جمهوری اسلامی ایران همین کار را کردیم، یعنی در جذب و گزینش رشته های دانشجو برای رشته های مختلف ظرفیت جذب دانشجوی دختر را اضافه کردیم. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که وقتی این دختران فارغ التحصیل شدند به دلیل آنکه نان‌آور خانواده نبودند در جاهای مختلف جذب کار شدند و به حقوق کمتر از پسران رضایت دادند. در نتیجه برای برخی از کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، ادارات، مؤسسات و نهادها جذب کارمند یا کارگر یا نیروی مؤنث از نظر اقتصادی ترجیح پیدا کرد، چون گفتن ما حقوق کمتری به این خانم پرداخت میکنیم و این خانم به دلیل اینکه نان‌آور خانواده نیست با همون حقوق کمتر هم راضی میشود که جذب این کارگاه یا کارخانه یا مؤسسه بشود. بسیار خوب. وقتی که خانم‌ها به این ترتیب وارد بازار کار شدند، فرصت‌های شغلی متعددی از دست آقایان و مردان در واقع بیرون آمد. وقتی فرصت‌های شغلی از دست اونها بیرون آمد، یعنی مردان جوانی که می‌توانستند با به دست آوردن یک فرصت شغلی اقدام به ازدواج بکنند، ازدواجشان به تأخیر افتاد. به تأخیر افتادن ازدواج یعنی بروز ناهمجاری‌های اجتماعی. خب یک موضوع ساده را شما لحاظ بکنید، ببینید پی در پی چه آثاری برش مترتب میشه. خب بنابراین منی که مثلا مسئول دستگاه اجرایی هستم، اگر راجع به افزایش تعداد دانشجویان دختر بخوام اظهار نظر بکنم، به هیچ وجه نمیتوانم به تشخیص خودم به تنهایی اکتفا بکنم. جوانب دیگر قضیه را باید از کارشناسان بپرسم. بپرسم که اگر من این کار را کردم، دستور دادم تعداد دانشجویان دختر افزوده بشود، آیا فقط در حد یک عمل نمادین که بله ما به حقوق بانوان ببینید چقدر اهمیت میدیم که جذب دانشجوی دختر را نسبت به قبل از انقلاب چقدر افزایش داده ایم، در این حد خلاصه میشه؟ یا خیر، یه عواقبی داره، یه لوازمی داره. جمعیت کشور را، ازدواج در کشور را و مسائل مفاسد اخلاقی را تحت تأثیر قرار میده. مسئله افزایش جمعیت و کنترل جمعیت ها کذا، خود مقام معظم رهبری آمدن به صراحت گفتن که ما باید این کنترل جمعیت را چکار میکردیم؟ در یک مقطعی متوقف میکردیم. رشد جمعیت ایران که قبل از استفاده از راه‌های کنترل جمعیتی 3.7 یا 8 درصد بود یا چیزی در این حدود، به نصف تقلیل پیدا کرد. و هنگامی که این اتفاق افتاد، ما توجه تازه پیدا کردیم به این که اکنون کمبود جمعیت، کمبود تعداد اعضای خانواده، کم بودن تعداد بچه‌ها و فرزندان شده است یک ارزش. اکنون دیگه ما نمیتوانیم با تشویق‌های مالی مردم را سوق بدیم به سمت اینکه تعداد فرزندانشان زیاد بشه. این تشویق‌های مالی اولا نسبت به این تورم نمیتواند تأثیر قابل قبولی داشته باشد. ثانیاً حتی اگر تأثیر داشته باشد، با اون فرهنگی که اکنون حاکم شده بر ذهن و فکر بسیاری از مردم ما که تعداد زیاد فرزندان خلاف یک پرستیژ و موقعیت اجتماعی محسوب می شود، نمیتواند مبارزه بکنه. این فرهنگ حاکم شده. اون آقایی که الان به راحتی میتواند 5 فرزند را اداره بکند، ترجیح میده 1 فرزند داشته باشه. چرا؟ چون داشتن فرزند کمتر شده یک ارزش. ما چگونه الان میتوانیم با این ارزش مبارزه بکنیم؟ عجیب اینجاست که شما ملاحظه میکنید راهکاری که برای مبارزه با این وضعیت به ذهن بعضی از صاحب نظران ما میرسه، به ذهن بعضی از مسئولین ما میرسه، راهکار بسیار ناچیز اقتصادیه. میگن آقا ما اگر صاحب فرزند دوم بشید اینقدر وام میدیم، صاحب فرزند سوم بشید اینقدر وام میدیم. مگر فقط با وام دادن و با مشوقهای مالی شما می توانید با این وضعیت مبارزه بکنید. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟ بید ببینید جمعیت ایران دارد رو به پیری می رود. 20 سال دیگه بسیاری از مردم ما بالای 60 سال سن دارند. با این جمعیت پیر چطور می شود کشور را اداره کرد؟ جمعیت باید از خارج وارد بکنیم؟ این معقوله؟ یعنی باید تمام نظام جمعیتی کشور را به هم بزنیم؟ یعنی کشور را از نظر نظامی، اقتصادی، سیاسی در موضع ضعف قرار بدیم؟ خود کرده را تدبیر نیست. پس اون زمانی که ما داشتیم تصمیم می گرفتیم برای سیاست کنترل جمعیت، متاسفانه تمام نگاه ما به چه کسانی بود؟ به افرادی که فقط می آمدن راجع به تعداد جمعیت قضاوت می کردن. می گفتن آقا اگر ما با همین روند رشد جمعیت جلو بریم، تعداد جمعیت ما بعد از 20 سال دو برابر میشه و ما نمی توانیم این جمعیت را تغذیه بکنیم، نمی توانیم برای اونها شغل فراهم بکنیم. نمی اندیشیدن به این که اگر این کار را نکنیم، اگر جلوی این کار را بگیریم، آنگاه با این فرهنگی که حاکم میشه مبنی بر کم داشتن فرزند، آنگاه چطور می توانیم با این فرهنگ مبارزه بکنیم؟ آنگاه بعد از حاکم شدن اون فرهنگ و گذشتن 20 سال و 30 سال از حکومت اون فرهنگ، حاکمیت اون فرهنگ، ما با چه وضعیت بغرنج تری مواجه میشیم؟ یک نفر شاید در این میان نیامد بگوید از این صاحب نظرانی که تشویق میکردن به کنترل جمعیت که همانطور که زمان پیش میرود ما فرصتهای شغلی جدیدی ممکن است پیدا بکنیم، فرصتهای شغلی که اصلا در سابق مطرح نبود. الان شما در فضای مجازی چقدر فرصت شغلی میبینید وجود داره؟ تا 50 سال پیش، نه تا 30 سال پیش، اصلا چیزی به نام فضای مجازی و فرصتهای شغلی موجود در فضای مجازی ما داشتیم؟ نه، اصلا به ذهن کسی خطور نمیکرد. الان میگن آقا مشاغل فراوانی در فضای مجازی شکل گرفته. خب وقتی صاحب نظرانی فقط از یک جنبه به قضیه نگاه بکنند، اینطور توالی فاسدی بر تصمیم گیری های ما مترتب میشه، تا چه برسد به اون زمانی که مسئولین از نظر مشاوران اصلا استفاده نکنند. در آن صورت توالی فاسد به مراتب بیشتر خواهد بود. پس میخوام توجه بدم این مثالها از باب این است. تکرار میکنم، برای آن که ما توجه بیابیم به این که تشخیص قبطه مسلمین در غالب موارد جز از طریق مشورت کردن با صاحب نظران، آن هم صاحب نظرانی که در جنبه های مختلف صاحب نظر باشند، یعنی صاحب نظرانی را با تخصص های متعدد و مختلف ما دعوت بکنیم برای مشورت، جز از این طریق به دست نمیاد. صاحب نظران اقتصادی، صاحب نظران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، چه و چه، این صاحب نظران حوزه های مختلف را دعوت کنیم و با لحاظ تمام جنبه ها یک تصمیمی را اتخاذ کنیم. خب در اینجا یک سوالی مطرح میشه. انقلت در صورتی که ولی امر اطمینان به احراز مصلحت پیدا کند بدون مشورت کردن اطمینان پیدا کند که من مصلحت مسلمین را احراز کردم، آیا باز هم واجب است مشورت کند؟ این سؤال را به صورت دیگری هم می توانیم مطرح بکنیم. با اون صورت اینه: آیا وجوب موضوعی است یا طریقی؟
وجوب مشورت وجوب موضوعیه، یعنی شارع مقدس واجب دانسته مشورت را به این دلیل که مشورت به خودی خود مصلحت دارد، یا اینکه مشورت صرفاً طریقی است برای احراز مصالح عمومی، ارزش طریقی دارد. بنابراین هرگاه ولی امر بگوید آقا من از طریق دیگری غیر از مشورت احراز کردم مصالح عمومی را، بنابراین دیگر مشورت بر من واجب نیست، آیا این طوره؟ یا اینکه خیر، حتی اگر ولی امر به شخصه هم احراز مصلحت کرده باشد، باز لازم است که مشورت بکند. خب این سوال خیلی مهمی است. در جواب عرض میکنیم که اگر ولی امر بدون مشورت احراز بکند مصلحت عمومی را، بعقیده ما مجاز نیست به این که بر طبق این احراز عمل بکند. چرا؟ ببینید استدلالی که من میکنم، دقت بفرمایید این استدلال چگونه است. عرض میکنم که اصولا غرض شارع مقدس احراز مصلحت به طریقه ایست که بر اساس محاسبات عقلایی به واقعیت نزدیکتر باشد. به قول امروزی ها میگن ذریب اطمینان بیشتری داشته باشد. خب برای این منظور رو از کجا احراز کردیم؟ از روایاتی که در باب مشورت داریم. دیروز هم عرض کردیم از امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت میفرماید اذرگو بعض الرأیه به بعض یتولد منه الصواب، آرا را به جان همدیگر بیاندازید، یعنی با یکدیگر مشورت بکنید، در این میانه نظر درست متولد می شود. دیروز گفتیم چقدر این تعبیر دقیق است. حضرت نمی فرماید یستکشف الصواب یظهر الصواب، می فرماید یتولد منه الصواب. یتولد یعنی این که افرادی که در مشورت شرکت می کنند به تعبیر فارسی امروز همافزایی دارند، یعنی نفر اول چیزی می گوید، نفر دوم آن را تکمیل می کند، نفر سوم یک نقطه انتقادی را متوجه می شود، نفر چهارم اون انتقاد را به یک طریقی برطرف می کند، نفر پنجم مطلب دیگری را می افزاید. به این ترتیب ثواب شکل میگیرد. اینطور نیست که رأی یک نفر الزاماً درستن رأی باشه، ما بگردیم در مشورت اون رأی را پیدا کنیم. نه، مشاوران همافزایی دارند، یعنی بر نظر همدیگر میافزایند، انتقادات را سعی میکنند برطرف بکنند، نقاط ضعف را کم بکنند، نقاط قوت را افزایش بدن. این همون یتولد و منه الثواب است. خیلی خوب، عرض ما این است که غرض از مشورت چی آقا؟ تولد ثواب. تولد ثواب یعنی به دست آمدن و نتیجه گرفتن یک نظری، نتیجه یک دیدگاهی که اقرب الی ثواب باشد، به دست آوردن یک رأیی که اقرب الی الصواب باشد، از طریق عقلایی باید انجام بشود. اگر شارع مقدس
برای رسیدن به رأی اقرب الی الصواب احراز را به شخص ولی امر واگذار کند، آنگاه نقض غرض لازم خواهد آمد. دقت بفرمایید، شخص ولی امر یک انسان غیر معصومه. این انسان غیر معصوم احتمال خطا و اشتباه در کارش هست. شارع مقدس از مشورت را واجب کردن چه غرضی داشته؟ غرضش رسیدن به رأی اقرب الی الصواب بوده. رأی اقرب الی الصواب را اگر شارع بیاد واگذار بکنه به تشخیص شخص ولی امر، نقض غرض لازم خواهد آمد. چون در موارد فراوانی، در موارد متعددی ممکن است آقای ولی امر به دلیل آنکه یک نفر است و مانند هر انسان غیر معصوم دیگری در معرض خطاست، اون رأیی را که تشخیص می‌دهد فی الواقع اقرب الی الواقع نباشد. پس استدلال ما به این صورته. ما بگیم احراز از ابتدا می نویسم قرض از مشورت رسیدن به رأیست که اقرب الواقع باشد. یک، واگذار کردن احراز چنین رأیی به یک شخص واحد حتی اگر آن شخص ولی امر مسلمین باشد، موجب نقض غرض در موارد متعددی خواهد شد. در نتیجه احراز رأی اقرب الی الواقع اصولا به شخص واحد واگذار نشده است، بلکه بر اساس ضوابط عقلایی احراز می‌گردد. این نکته مهمیه. به عبارت دوم، اگر شارع مقدس احراز اقربیت الی الواقع را بدون آن که مشورتی لازم باشد واگذار بکند به شخص واحد، ولو اینکه این شخص واحد ولی امر مسلمین باشد، این کار خلاف حکمت است. فلا یصدر عن الشارع، این کار خلاف حکمت است. این عبارت اخرى این مطلب است. گفتیم موجب نقض غرض میشه. نقض غرض یعنی کار خلاف حکمت. نقض غرض یعنی کار خلاف حکمت. شما تصور بکنید من شارع از مشورت کردن چه غرضی دارم؟ غرضم این است آراء با هم دیگر ترکیب بشوند، نقاط ضعف هم را جبران بکنند، نقاط قوت را تقویت بکنند تا یتولد منه الثواب باشد. حالا اگر نفر واحدی حتی اگر ولی امر مسلمین باشد در این میان بگه آقای شارع شما غرضت این است میخوای به تولد ثواب برسی، خیلی خوب، من به تنهایی خودم احراز مصلحت می کنم دیگر نیازی نیست به اینکه مشورت بکنم. آیا شارع در چنین صورتی میتواند احراز یک نفر را ملاک و معیار قرار بدهد؟ میگیم قطعا نه. چرا نه؟ زیرا اگر احراز یک نفر را ملاک قرار بده، کثیرن ما این احراز ممکنه خلاف واقع باشه، در حالی که اگر این احراز را از طریق مشورت بخواهد دنبال کند، احتمال عقلایی، دقت به تعبیر من بکنید، احتمال عقلایی احراز واقعیت و مصلحت از طریق مشورت به مراتب از احتمال عقلایی احراز مشورت، ببخشید، احراز مصلحت با رأی واحد بیشتر است. مفهومی که دارم عرض میکنم؟ این مسئله از نظر عقلایی هیچ گونه تردیدی درش نیست. شما ببینید در مواقع مختلف، مثلا یک کسی خدای نکرده یک بیماری تعب العلاجی دارد، اگر مراجعه بکند به یک نفر، به یک نفر پزشک، عقلائیاً رأی یک نفر پزشک را عقلا اقرب الی الواقع میدانند، یا اون حالتی که این فرد بیمار مراجعه بکند به یک شورایی از پزشکان متخصص و اون شورا رأی بدهد که بیماری این بنده خدا را چگونه باید معالجه کرد. واضحه؟ هر عاقلی میگه آقا رأی اون شورا بر اساس حساب احتمالات عقلایی اقرب الی الواقع است. همینطور در سایر موارد ما میخواهیم قانونی تصویب بکنیم، اگر یک نفر بیاد، یک نفر حقوقدان بیاد بگه آقا این قانون رو اینجوری تنظیم بکنید، شما و هر عاقلی در اینجا رأی این یک نفر را اگر در کنار رأی جماعتی از حقوقدانان متخصص قرار بده، کدام رأی را اقرب الی الواقع میدانند؟ واضح است رأی اون اکثریت را، رأی اون جماعت حقوقدانان را. همینطور در مسائل صنعتی، همینطور در مسائل کشاورزی، همینطور در هر مسئله دیگه. پس بار دیگر به این استدلال عنایت بکنید. غرض از مشورت رسیدن به رأی اقرب الی الواقع. به چه دلیل میگیم غرض اینه؟ به دلیل روایت و به دلیل اینکه اصولا مشورت امر عقلایی، شارع مقدس مشورت را تأسیس نکرده، امضا کرده. مشورت اصولا انجام می شود برای رسیدن به رأیی که اقرب الی الواقع باشد. بسیار خوب. مقدمه دوم، احراز رأی اقرب الی الواقع، به یک واگذار کردن احرازش به یک نفر. بگیم آقای ولی امر مسلمی، شما هرگاه احراز کردی رأی اقرب الی الواقع را بدون مشورت بر همون اساس عمل کن. لازمش چی آقا؟ لازمش این است که در موارد متعددی نقض غرض میشه. احتمال اقربیت الی الواقع در رأی حاصل از مشورت یقینا بیشتر است نسبت به رأی فرد واقع. پس شارع مقدس که حکیم است هیچگاه نقض غرض نمی کند. خلاف حکمت است که شارع بخواهد برخلاف آن غرضی که در نظر دارد عمل بکند. خلاف حکمت یعنی نقض غرض، نقض غرض یعنی خلاف حکمت. بنابراین هم می توانیم با استناد به حکیم بودن شارع این استدلال را به نتیجه برسانیم، و هم با عبارت اخراش که همان مسئله نقض غرض باشد. اضافه کنید این نکته دوم را که در مشورت کردن تنها مصلحتی که مترتب می شود خیلی نکته مهمی است، عنایت بکنید. در مشورت کردن تنها مصلحتی که مترتب می شود مصلحت اقربیت الی الواقع، مصلحت احراز رأی اقرب الی الواقع نیست، بلکه علاوه بر این مصالح دیگری هم مترتب میشه. مصالح دیگری که اصلا در غیر مشورت وجود ندارد. خب اون مصالح دیگر رو الان من شمارش میکنم. میخوام توجه بدم شما را به این استدلال، به این نکته دومی که در استدلال گفتم. این نکته دوم چی میخواد بگه آقای احمدی؟ این نکته دوم میخواهد بگوید که مشورت اگر فقط فایدهش احراز رأی بود که اقرب الی الواقع باشد، همین به تنهایی کافی بود برای آن که بر رأی فرد واحد بفرمایید ترجیح داشته باشد، تا چه برسد به اون حالتی که مشورت علاوه بر اقربیت الی الواقع، علاوه بر احراز رأیی که اقرب الی الواقع است، مصالح دیگری را نیز تأمین می کند. وقتی مشورت هم مصلحت رأی اقرب الی الواقع را تأمین بکند، یک، و هم مصالح چندگانه را که الان عرض خواهیم کرد تأمین بکند، دو، آنگاه یقیناً بلا ای تردیدن با قوت بسیار بیشتری بر رأی فارغ از مشورت ولی امر ترجیح خواهد داشت. خب و اما اون مصالح دیگری که توسط مشورت تأمین میشه، یک، مشورت کردن، هرگاه ولی امر مشورت بکند با صاحب نظران، زمینه برای استبداد رأی تقلیل پیدا میکند، تضعیف میشود. در نقطه مقابلش مشورت نکردن زمینه را برای استبداد رأی فراهم می کند. این فایده اول. فایده دوم، مشورت نکردن موجب بدگمان شدن مردم به حاکم و مصلحت سنجی های حاکم می شود. و عکسش، مشورت کردن باعث می شود که مردم نسبت به مصلحت سنجی های حاکم اطمینان بیشتری پیدا کنند. فایده سوم، مشورت نکردن موجب رواج چابلوسی می شود. افراد چابلوس آنقدر زیادن الی ماشاءالله، وقتی بدانند که حاکم تمایل به این دارد که دیگران مدح و ثنای او را به جا بیاورند، میان دور حاکم جمع میشن، آقا شما رأیی که گفتید عجب رأی حکیمانه بود، نظری که داشتید عجب نظر خردمندانه بود. خود بنده حضور داشتم در جلساتی که بعضی از بزرگان اظهار نظری کردند، با آن که اشخاص بسیار منزهی بودند، ولی افراد چابلوسی دور اونها را گرفته بودند، وقتی یک نظر ولو ساده و پیش پا افتادم ابراز میکردند، این چابلوسا چنان تمجیدی میکردند مثل این که اگر من در جلسه خودم حضور نداشتم و فقط نقلش را میشنیدم، فکر میکردم این نظری که این آقا داده از آسمان نازل شده. خود من به شخصه حضور داشتم در چنین جلسات. چابلوسی چیز فراگیری است. متاسفانه ما الان به این بلا در موارد متعددی در دستگاه ها مبتلا شده. خیلی خوب، مشورت نکردن موجب رواج چاپلوسی میشه و مشورت کردن جلوی چاپلوسی را میگیرد. فایده چهارم، فایده چهارم، هرگاه مشورت نکردن رواج پیدا بکند، جامعه اسلامی در مفاسد بزرگی واقع خواهد شد. چرا؟ زیرا به دلیل مشورت نکردن خیلی از مصالح تشخیص داده نمی شود. شما لازم نیست ذهنتان را به جاهای دور بفرستید، در همین قم ملاحظه بکنید، آمدن مونوریل درست بکنن، هر کدام از این ستونهایی که زدند ده ها میلیون در اون زمانی که داشتن مونوریل را می ساختن قیمتش بود. یعنی به جای هر کدام از اون ستونها که بسا می شد یک خانواده را صاحب خانه کرد، یا لااقل یک قسمت مهمی از هزینه خانه را تأمین کرد، اکنون این همه ستون در قم زده شده با این همه مخارج، با اون همه کارگری که به کار گرفته شده بود، با اون همه پولهایی که خرج شد و هیچ نتیجه شما مترتب بر این امر نمیبینید. و فقط مگر قم بود، در شهرهای دیگری هم من خبر دارم که همین اتفاق افتاده، ستونهای وسط بلوارهایی زدن در شهرهای مختلف، هیچ استفاده ازش نمیشه کرد، نمیشه تخریبش بکنید، نمیشه زیر سایش بشینید، نمیشه بالاش بالای ستون استفاده بکنید. چقدر از بودجه این مملکت خرج شد؟ این یعنی همون مقصده ای که یک نمونه کوچک از مقصده هایی که مقاصدی که در اثر مشورت نکردن اتفاق میفته. خب اگر تأمل بکنیم مفاسد دیگری بر مشورت نکردن مترتب می شود و منافع متعددی بر مشورت کردن مترتب می شود. این کلام یه تتمه ای دارد که الان چون وقت من تمام شده انشالله در جلسه آینده روز شنبه عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.